ایران فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم. الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
تبریک میگم ایام الله دهه فجر رو به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاد و نام شهدا و امام شهدا رو گرامی میداریم و ممنونیم که همراهیمون میفرمایید با برنامه‌های رادیو معارف در بخش دوم برنامه‌های روز جمعه 17 بهمن ماه و 17 ماه شعبان. دعوت میکنم در این لحظه برنامه راهبرد رو بشنوید، راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب در برابر آمریکا. این برنامه رو به مدت 40 دقیقه از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف بشنوید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشمانداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میریم.
راه برد.
هموطن به پیش با عزمی استوار، سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان برنامه راه برد، به شما سلام میگیم و آرزوی موفقیت براتون داریم. ما در این برنامه راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در قبال نظام سلطه جهانی به رهبری دولت آمریکا و کشورهایی که پیرو این دولت سلطه‌گر بودن مورد بحث و بررسی قرار دادیم. رسیدیم به اتفاقات دهه 90 و راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مقدس الله العالی بر اساس راهبردهای حکیمانه‌ای که ارائه می‌کردند، که توضیح دادیم دکترین مقاومت فعال بر مبنای ثبات اصول و انعطاف تاکتیکی برای اینکه منافع ملی کشور ما تأمین بشه و همینطور برای رسیدن به هدف مهم استقلال کشور و تأمین منافع ملی کشور. این مباحث مهم رو ذیل این عنوان بسیار مهم با بیان بسیار ارزشمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف شنیدیم و در این برنامه هم انشاءالله میخواییم بشنویم و استفاده کنیم. آقای دکتر مشکی باف، خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون. انشاءالله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مورد رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنون از حضور جناب عالی. با برنامه راهبرد رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
الفرجم. خب هموطنان عزیز و گرامی، خیلی متشکریم که برنامه راهبرد رو انتخاب کردید. ما با استاد مشکی باف عزیز بحثمون رو در خصوص راهبردهای مدیریتی کشور عزیزمون ایران در قبال نظام سلطه جهانی پی میگیریم. من تقاضا میکنم از محضر استاد مشکی باف اگه یک اشاره اجمالی به آنچه که در یکی دو برنامه گذشته گفتیم، اتفاقاتی که در دهه 90 رخ داد و کشورمون بر اساس رهنمودهای حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای مقدس الله العالی تونست به هر حال از اقیانوس پرتلاطم اتفاقات و حوادث کشتی انقلاب رو به ساحل امن و نجات برسونه یک اشاره اجمالی بشه تا برحال نسل هایی که در گذشته این مسائل رو از نزدیک ندیدن، فقط شنیدن، با بیان ارزشمند حضرت عالی بیشتر مطلع بشن. تا با ادامه بحث در برنامه امروز خدمت حضرت عالی باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات قبل نکات مهمی گفته شد مبنی بر احیای حافظه تاریخی در دوران پسا انقلاب اسلامی، که ما سالها با الگوهای مختلف مواجهه امریکا با ایران روبرو هستیم. سالهاست که ایالات متحده بناش بر اینه که این انقلاب استحاله بشه، مزمحل بشه و به حول قوه الهی هم این خواب آشفته رو به گور خواهد برد. اما هر بازه از زمان از یک روشی برای ضربه به این انقلاب استفاده کرده.
بله.
عرض کردیم در دهه 60 در دوران امام رضوان الله علیه وزن اساسی بر اساس جنگ سخت طراحی شده بود، یعنی پروژه بحران‌های نظامی امنیتی، کشتار حداکثری، از مسئله فعال کردن جریان‌های تجزیه طلب در 5 استان کشور، سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان، گلستان و تبریز، تا جریان 8 سال جنگ تحمیلی که تمام کشورهای دنیا وای می‌سن پشت عراق و باز محوریت با ایالات متحده است. بیایید برسید به کودتاهایی که داخل کشور طراحی می‌کنن، از کودتای ناکام نوژه تا کودتای شکست خورده صحرای طبس، و قدم به قدم پروژه رو می‌برن به سمت پروژه‌های دهه 60 با جنگ سخت. جواب نمیده، پروژه رو در دهه 70 پی می‌گیرن به الگوی جنگ سرد فرهنگی. یعنی شما شاهد این هستید که در دهه 70 تعابیری که رهبر انقلاب دارن، پیرامون ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی، اون بازه زمانی دوران جنگ سرد فرهنگی به تعبیری شاید بشه نامگذاری کرد در تقابل بین ایالات متحده با انقلاب اسلامی ایران. دهه 80 الگوی محاصره نظامی و پروژه تغییر نظام از طریق جنگ نرم رو پی میگیرن که عرض کردیم خصوصا حمله آمریکا به عراق و افغانستان و ادبیات محور شرارتی که اون زمان تولید میشه و باز بنای بر اینه که ایران رو در منگنه‌ای بذارن برای تسلیم شدن، و باز رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب از این گلوگاه پیچیده‌ای که نیاز به تصمیم‌های بسیار دقیق داره نظام رو به سلامت عبور میده. در دهه 90 بعد از اینکه جواب نمیده جنگ سخت، جنگ سرد فرهنگی، مسئله محاصره نظامی، جنگ اقتصادی تمام عیار رو شروع میکنن و دیپلماسی اجبار رو در دستور کار قرار میدن. تو همون بازه زمانی بالاخره دولت وقت هم تصورش اینه که میشه با این فضا کنار آمد، زبان دنیا رو بلد بود، حتی بعضا درگیری های داخلی بر افکار عمومی ایجاد میشه که نکنه ما این سالها مسیر رو غلط رفتیم، میشد مثلا با اونها مذاکره کرد. دهه 90 یک پروژه بسیار ویژه رو شروع میکنن که همزمان از تجربیات گذشته توامان استفاده بشه، که ما توی 3-4 جلسه دهه 90 رو مرور کردیم. پیشنهاد میکنم به شنوندگان عزیز که اگر فرصت داشتن مخصوصا این برنامه‌های دهه 90 رو گوش بدن. ما الان با اتفاقاتی مشابه همون مواجه هستیم که در دهه 90 تجربهش رو داریم و دیدیم این اتفاقات شد. دهه 90 هم این پروژه جواب نمیده. از اتمام دهه 90 به تعبیری شاید بشه گفت متمرکز میشن روی الگوی جنگ‌های ترکیبی و جنگ‌های شناختی و یک سرمایه‌گذاری سنگینی میکنن برای اینکه بتونن از برآیند مدل‌های قبلی به علاوه جنگ شناختی بسیار پیچیده بهره‌وری کنن برای آسیب عمیق به انقلاب اسلامی. همونطور که تو دوره‌های قبل شکست خوردن، به حول قوه الهی این دوره هم شکست خواهند خورد. اما مهمه که ببینیم هم سیاست‌های اونها دقیقاً چه بود و هم رویکرد ما دقیقاً چه بود، که انشاءالله تو این یکی دو برنامه بهش خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم از حضرت عالی که خیلی سریع عناوین آنچه که به عنوان راهبردهای مدیریتی نظام در یکی دو دهه گذشته رخ داد و در قبال نظام سلطه جهانی جمهوری اسلامی ایران موفق و سربلند از همه این سختی ها و دشواری ها بیرون آمد و الان هم همطور که ملاحظه میکنیم اینها بیکار ننشستن، هر روز یک نقشه، یک توطئه برای کشور عزیزمون دارن، اما دست قدرت الهی پشتیبان مردم و نظام اسلامی ماست و همه این توطئه ها همطور که حضرت عالی اشاره کردید نقشه براب خواهد شد. اما یه نکته رو استاد تاکید کردن که سلسله مباحث مربوط به راهبردهای مدیریتی کشور چه در زمان حضرت امام رحمت الله علیه و چه در این دهه هایی که از زعامت و رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی گذشته در پایگاه اینترنتی رادیو معارف حتما هست، میتونید بشنوید و استفاده کنید. با برنامه راهبرد همراهید. گفتگوی ما با کارشناس محترم این برنامه، استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف، در خصوص راهبردهای مدیریتی نظام در قبال نظام سلطه جهانی.
بدانیم که اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیره، دنیا مداران حتی دین را هم وسیله هوسرانی و شهوترانی خودشون قرار خواهند داد. یعنی اگر من و شما کارمون رو درست انجام ندیم، اونی که براش صرفا دنیا مطرح، دنیای شخص خودش، دنیای خودش یعنی هوس‌های خودش، آرزوهای خودش، خواسته‌های شخصی خودش، او حتی دین را هم در خدمت خواهد گرفت. این جمله در نامه معروف امیرالمومنین علیه السلام به جناب مالک اشتر حضرت شرح میدن که کسانی رو انتخاب کن که این خصوصیات رو داشته باشد. یک مفصل خصوصیات رو ذکر میکنن، میگن اینا رو برای همکاری خودت انتخاب کن که دارای این خصوصیات باشن. بعد که اون خصوصیات رو بیان میکنن، بعد میفرماین که فنظر فی ذالک نظرا بلیغا، با دقت نگاه کن، با دقت نظر کن. فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار. الله يا
الله. بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. الله حمدا لله. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
بحث و گفتگومون رو پی میگیریم با جناب استاد مشکیباف، کارشناس محترم برنامه راهبرد، و از مسائل ایشون میخواییم که در خصوص رخدادها، مسائل و اتفاقاتی که میشه گفت در سالهای اخیر، چون وقتی دهه 90 رو پشت سر بگذاریم حوادث خیلی نزدیک هست برای ما، و اگر استاد توضیح میدن قطعا قریب ذهن مخاطبان برنامه هست و بیشتر میتونن تحلیلهای حضرت عالی رو نتیجه بگیرن و استفاده کنن. بفرمایید.
با توجه به توضیحاتی که در باره اتفاقات دهه 90 داده شد، قاعدتا برای شنوندگان عزیز هم این مسئله به شکل شفافتری جا افتاده که هر چقدر ما جلوتر میریم، هم دسیسه های آمریکا سنگین تر میشه و هم ایران قوی تر میشه. یعنی ایران هم یاد میگیره با این مدل ها چجوری مواجهه بکنه. اونچه که رهبری به عنوان دکترین مقاومت فعال در پارادایم کلان جمهوری اسلامی مطرح میکنن، در هر بازه از زمان شکل متناسب با خودش رو میگیره. پیچیده ترین فتنه ها رو نظام پشت سر میگذاره به سلامت. شاید مباحثی که درباره فتنه 88 داشتیم که به تعبیر رهبر انقلاب نظام رو خواستن ببرن تا لبه پرتگاه سقوط و نظام تونست به سلامت از این گلوگاه بگذره، تجربه ارزشمندی بود برای جمهوری اسلامی که نحوه مواجهه با این فتنه ها رو هم آزمود و هم خودش رو واکسینه کرد در مقابل اینها. دهه 90 برایند تمام اینها بود. یعنی آمدند یک الگویی رو در دهه 90 طراحی کردند که از مدل نفوذ، از الگوی فشار اقتصادی، از مسئله تهدیدات نظامی و تمام ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی استفاده بکنن، دهه 90 کشور با چالش جدی مواجه بشه و خودشون به تعبیر خودشون بتونن پروژه نرمالایز رو اجرا بکنن. حرفشون این بود که ایران باید به یک کشور نرمال تبدیل بشه. نرمال شدن یعنی چی؟ یعنی ایران باید به ما بگه چشم. هیچ تعبیر دیگری برای نرمال سازی غیر از این وجود نداره. من تاکید می‌کنم به شنوندگان عزیز، اگر شما می‌بینید الان آمریکا دیگه داره به اوریان‌ترین وجه ممکن دنیا رو چپاول میکنه. قبلا اگر آمریکا میخواست حمله بکنه به عراق و افغانستان، توجیهی درست میکرد به اسم مبارزه با تروریسم، به اسم دفاع از حقوق بشر، به اسم گسترش دموکراسی. الان دیگه از همه اینها گذشته. رسما رئیس جمهور یک کشور رو تو روز روشن میدزدن، بعد هم رئیس جمهور آمریکا میاد میگه دزدیدیمش. بقیه کشورها مثل مکزیک و اینا حواسشون باشه اینها رو هم خواهیم دزدید اگر کار ما رو مثلا انجام ندن، با اینها هم مقابله خواهیم کرد. این کشورها هم حسابکار دستشون باشه قصه ونزوئلا واسه اون اجرا نشه. یه معنایی داره، معناش اینه که دوران لاپوشونی کثافتکاری هاشون در دل عناوین زیبا گذشته، اینها دارن به اوریان ترین وجه ممکن نظام سلطه خودشون رو به تصویر میکشن و منظورشون از نرمالایز هم همینه. یا شما به حرف ما گوش میدید یا همون کاری که با اینا کردیم با شما میکنیم. این دو جنگ سنگینی که ایران پشت سر گذاشت که طی این جلسه و جلسه بعد اشاره خواهیم کرد، مخصوصا به جنگ 12 روزه و دکترین رهبر معظم انقلاب، گویای همینه که گذشته اون دوره پرده پوشی جنایاتشون، قبلا بسته‌بندی زیبا میکردن واسه این جنایات، الان دیگه میدونن بسته‌بندی هم جواب نخواهد داد. از جنایاتی که در غزه اتفاق افتاد و اینها به شکل علنی ازش حمایت کردند تا جنگی که با ایران انجام دادن و حمله‌ای که علناً در کشور خودمون بیش از 1000 نفر از مردم رو به خاک خون کشوندن، تا این بحران‌هایی که اخیراً سعی کردن در کشور ببرن فضا رو به سمت جنگ داخلی
بنام.
و بالاخره اختشاشاتی که به کشور تحمیل کردن فتنه آمریکای اسرائیلی بنام. پروژه یکی از بناهاش کشته‌سازی بود در ساحت جنگ شناختی که انشالله اشاره خواهم کرد. خواستم این رو عرض بکنم. دهه 70 تکانه‌های بسیار سنگینی رو کشور به سلامت تونست پشت سر بگذاره. اونها اومدن مدل فشار حداکثری رو در دستور کار قرار دادن، تحریم‌های هوشمند رو فعال کردن، سعی کردن به هر شکل شده از عناصر اساسی حفظ این نظام که مجموعه مقدس سپاه پاسداران هست رو توی لیست تروریستی قرار بدن. و در آوریل 2019 بود که آمریکا اومد گفت سپاه پاسداران کلاً در لیست سازمان تروریستی خارجی قرار داره، لیستی دارن به نام FTO که سپاه رو در این لیست سکردن قرار بدن. و دیگه کار به جایی رسید که فرمانده های ارشد رو در 2020 به بعد شروع کردن رسما ترور کردن، از دادن حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه در بغداد، ابو مهدی المهندس بیاید، تا شهادت هایی که شما رسما میبینید در جایی که به منزله خاک ما محسوب میشه، سفارت ایران در سوریه، شهید زاهدی، شهید حاجی رحیمی رضوان الله علیه مجمعی، سید رضی عزیز، عملا گذشتن دیگه از اون دوره. رهبر معظم انقلاب ادراک تهدیدی که دارن و دکترینی که ایشون تو اون بازه زمانی اتخاذ میکنن مساله خطر نفوذ و جنگ اقتصادی است. آقا به صراحت میفهمن اینها دارن از پروژه نفوذ میکنن و الگوی مقابلش هم اینه که اگر اونها دارن جنگ ترکیبی انجام میدند، شما باید تاکتیک های ترکیبی و دفاع ترکیبی داشته باشید. یعنی باید یک انعطاف تاکتیکی داشته باشید در این مقاومت استراتژیک، بسیار مهمه. اینه که رهبر انقلاب تو اون بازه از ادبیات نرمش قهرمانانه به شکل هوشمند استفاده میکنه، مسئله اقتصاد مقاومتی رو در دستور کار قرار میدن. و در لابلای این مسائل هم رهبر معظم انقلاب سیاست ها رو با تأکید بر دکترین مقاومت فعال میبرن به سمت بازدارندگی فعال. بله. رضوان خدا بر سردار بزرگوار سردار حسین سلامی رحمت الله علیه، که انشالله خدا ما رو با این خوبان محشور کنه. سردار سلامی قبل از فرماندهی سپاه اصلا به مواضع صریح ضد آمریکایی شناخته میشد. ایشون بسیار خوش بیان بود. قاعدتا شنوندگان عزیز بیانهای امیدوار کننده ایشون در ذهن مبارکشون هست. بعد از اینکه سپاه رو در لیست تروریستی قرار داد آمریکا، رهبر انقلاب سردار سلامی رو به عنوان فرمانده کل سپاه نصب کردن که این پیام واضحی داشت از تغییر آرایش به سمت تهاجمی تر شدن. و شما میبینید که بلافاصله بعد از به شهادت رسوندن حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه، رهبر معظم انقلاب تو همون بازه زمانی میفرمان ما یک انتقام سخت از اینها خواهیم گرفت. انتقام سختمون اینه که باید آمریکا از منطقه اخراج بشه. و یک سیلی نظامی هم زد. این سیلی نظامی شکستن هژمون آمریکا بود. برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم پایگاه آمریکا به شکل مستقیم مورد حمله قرار میگیره و ما از آمریکایی‌ها تلفات میگیریم. زدن پایگاه عین الاسد که بعد در اسناد خود آمریکایی‌ها هست، بعد از زدن پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها اعلام میکنند که ما در حمله ایران به پایگاهمون اول چند نفر ضربه ملایم مغزی شدن. اون ادبیات مسخره‌ای که اون زمان این
بله.
رئیس جمهور فعلی آمریکا همین قاتل حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد که بله آسیبی ندیدیم، سوله‌های خالی خورده. بعد کم کم اعلام کردن نه، مثلا یه دو سه نفر این ضربه آرام دیدن، ضربه ملایم مغزی. آمار کم کم درآمد که اونجا کشته از اونها گرفتن، ضربه ایران زده. و آقا فهمیدن این یک سیلی نظامی بود.
بله.
انتقام سخت ما اخراج آمریکا از منطقه است. اینجا من این تذکر رو هم بدم، بعضی وقتا عدم دقت کافی به بعضی مسائل باعث میشه که تحلیل های غلطی تو ذهن ما بیاد. رهبر انقلاب فرمودند انتقام سخت اخراج آمریکا از منطقه است و بعضی ها چون این رو درست فهم نکردن، حتی بعضی فرمانده ها رو زیر سوال می‌بردن که خب آقا فرمودن انتقام سخت بگیرید، این فرمانده ها به حرف رهبری گوش نکردن. آقا فرمودن انتقام سخت اخراج آمریکا از منطقه است. اگر کسی کار کرده باشه در مسائل استراتژیک و نظامی میدونه آمریکا دیروز و امروز نیامده که امروز و فردا هم سری با یک بشکن بشه بیرونش کرد. یه پروژه زمانبری بوده، تثبیت او در منطقه، پایگاه‌های مختلفی که دور تا دور ایران ساخته، چند ده پایگاه داره توی این منطقه، این مجموعه سنتکامی که اینجا مستقر کرده، از جزیره دیگو گارسیا بگیرید تا پایگاه شیخ عیسی بحرین برید تا العودید قطر، اینا یکی دو روز به وجود نیامده که شما بگید اخراج آمریکا از منطقه، یه دکمه بزنید تمام این پایگاه‌ها به خاک یکسان بشه. از پایگاه هوایی هسته‌ایش توی ترکیه به نام انجلیک بگیرید بیاید تا پایگاهی که در عراق داره. این یک روند زمانبر بوده ورودش، خب به تبع روند میان مدتی هم خواهد بود خروج او از منطقه. اما همین که این روند با به شهادت رسوندن حاج قاسم سلیمانی هیمنه شکست و گام اول اخراج او از منطقه شروع شد، فرایندی بود که ایران سالها دنبالش میگشت و این خون مقدس زمینه این اتفاق شد. این رو خواستم عرض بکنم که در دهه 90 این الگو انتخاب شد و به درستی روی این الگو سرمایه گذاری شد. اما اتفاقی میفته در بازه زمانی بعدی که مدل ایران عوض میشه، اون هم ماهیت تهدید ایالات متحده است. آمریکا میره به سمت مدل جنگ‌های ترکیبی که انشالله اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی که خیلی فشرده و گویا و رسا اشاره فرمودید به آنچه که دشمن به عنوان جنگ ترکیبی نظام سلطه رو چگونه بر کشور عزیزمون ایران داره تحمیل میکنه و مقاومت ترکیبی بر اساس بازدارندگی فعال چگونه داره شکل میگیره که یک به یک این توطئه ها خونسا میشه، اگرچه قطعا آسیب های اون دامنگیر کشور ما خواهد بود و دوچار تلاطم میکنه کشور رو، اما همیشه دشمن در قبال این مقاومت و این بازدارندگی فعال زانو زده و تاکنون نتونسته به نتیجه برسه. ما ان شاء الله در ادامه باز هم از جناب آقای دکتر مشکی باف عزیز استفاده میکنیم، از رهنمودهایی که در این خصوص ارائه میکنن. با رادیو معارف همراهید، برنامه راه برد.
همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد اولین سیلی سختی بود که به آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی با آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکاست که باید زده بشه. اینه بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می طلبه که باعث این کار رو انجام بده.
الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
ولا اله
همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه راهبرد هستید از رادیو سراسری معارف و گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکی باف رو میشنوید در خصوص مواجهه با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا و کشورهایی که به عنوان کشورهای سلطه‌گر در حقیقت دیکته میکنن سیاست‌های خودشون رو به همه کشورها که باید این روش سلطه‌گری ما رو بپذیرید و تبدیل بشید به کشورهای سلطه پذیر. اما نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس راهبردهای مدیریتی امامین انقلاب و در این دهه‌های گذشته بر اساس راهبرد مدیریتی حضرت آیت الله خامنه‌ای مجتبی ظله العالی یک به یک این روش‌ها و توطئه‌ها رو خنثا کرده و کشور ما در مسیر پیشرفت و پایداری به کارش داره ادامه میده. شرح این اتفاقات و راهبردهای مدیریتی کشورمون رو با توجه به نوع و ماهیت رفتار نظام سلطه و برخورد کشورمون با اون از زبان جناب استاد مشکی باف میشنویم. بفرمایید.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب حضرت عالی جناب موسوی نژاد عزیز. اونچه که از سال 1400 به بعد شروع شد و در حال مواجهه با اون هستیم، مدل جنگ ترکیبی یا همون تعبیری به نام جنگ‌های هیبریدی بود. تا این جنگ‌های ترکیبی یه ترکیب همزمانی از فشارهای اقتصادی، حملات سایبری، جنگ اطلاعاتی، جنگ رسانه‌ای، جنگ ادراکی، جنگ شناختی و برایند اینها به تکانه‌هایی در جمهوری اسلامی تبدیل میشه. به طب اینها از این گسل‌های به وجود آمده استفاده میکنند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، زخم‌هایی که در کشور وجود داره رو سوارش میشن، از این زخم‌ها سواری میگیرن، از ناآرامی‌های داخلی سعی میکنن محملی بسازن که بتونن فشار دیپلماتیک بیارن. شما میبینید هر بازه از زمان که کشور بالاخره اعتراضاتی درش شکل میگیره، بلا فاصله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تشکیل جلسه میده، بیانیه علیه ایران صادر میکنه و تا مرز قطعنامه شدن هم این رو پیش میبره و بعضن از این کارها انجام میده و تلاششون بر اینه که بتونن از یک طرف از گسلهای اجتماعی استفاده کنن، کمان که شما در جریان اعتراضات سال 1401 میبینید. بعد از اتفاقاتی که کف جمهوری اسلامی افتاد، یه تمرکز سنگینی کردن روی گسلهای جنسیتی، قومیتی، مخصوصا نسلی توی نسل دهه 80 و رسانه‌های غربی و مقامات آمریکایی به صراحت از این کسانی که کف جمهوری اسلامی ایجاد ناآرامی میکردن حمایت کردن و تلاش کردن که به تعبیر غربی‌ها این مشروعیت نظام رو مثلا هدف قرار بدن. از یک طرف هم سعی کردن از جنگ شناختی استفاده کنن، یعنی یک الگوریتم شبکه‌های اجتماعی، ربات‌هایی که فعال کردن برای مدیریت ادراک عمومی یا مثلا ضریب‌دهی به نارضایتی‌ها و امثال اینها، کاری بکنن که در افکار عمومی بشینه این مطلب. رهبر معظم انقلاب با ادراک دقیق این تهدید، دکترین مواجهه ترکیبی رو برای مقابله با جنگ ترکیبی انتخاب کردن و تمام اینها از زیر شاخه های دکترین مقاومت فعال محسوب میشه. این که من از ابتدای شروع این سلسله مباحث 15-20 جلسه که میگذره عرض کردم، اون کلان راهبردی که امام و آقا داشتن مسئله دکترین مقاومت فعال بود و قدم به قدم آمده تا رسیده به اینجا. این ادبیات مقاومت ترکیبی شاید به تعبیری بشه گفت راهبرد اساسی مواجهه با این الگوی جنگ های ترکیبی است. رهبر انقلاب توی یکی از صحبتاشون به صراحت میفرمان که دشمن به دنبال تسخیر ذهن هاست. تعبیری دارن اونجایی که آقا میفرمان که دشمن سعی داره جای جلاد و شهید رو عوض بکنه، با دروغ سعی میکنه واقعیت رو تحریف کنه، وارون نمایی بکنه. اگر شنوندگان بزرگوار با ادبیات جنگ شناختی آشنا باشن، حتما این تعبیر رو شنیدن که در الگوی جنگ شناختی یا تعبیری که به نام کاگنیتیو وارفر استفاده میشه، میدان نبرد اصلی حوزه ذهنه. به تعبیری غربی ها دارن پیرامون جنگ شناختی وقتی میخوان توضیح بدن دایره جنگ شناختی رو، تعبیرشون اینه که the brain is the battlefield of the future، مغز انسان ها میدان نبرد آینده است و تلاش هم میکنن با همین ادبیات کار رو پیش ببرن که پیروزی باید در حوزه ذهن ها اتفاق بیفته. پس کسی پیروزی که بتونه تسخیر ذهن ها رو رقم بزنه. آقا بعد در ادامه صحبتشون تاکید میکنن که دشمن میخواد مردم رو نسبت به گذشته پشیمان کنه، نسبت به حال بدبین کنه، نسبت به آینده ناامید کنه. یک پشیمانی از گذشته، یک بدبینی نسبت به شرایط فعلی و یک ناامیدی نسبت به شرایط آینده. توی این شرایط آقا فهمان الگوی مقابله با این از یک طرف جهاد تبیینه و از یک طرف ایران قوی. یعنی از یک طرف شما باید جهاد تبیین رو به عنوان یک راهبرد پدافندی شناختی مورد توجه قرار بدید. اگر شما راهبرد پدافندی شناختی فعالتون بخواد در میدان ظهور و بروز پیدا بکنه، بعد از جهاد تبیین استفاده کنید. آقا میفهمان جهاد تبیین الان یک فریضه قطعی و فوری است. قطعی این حتما همین و فوری این همه باید هر کسی در سطح خودش، از من طلبه تا شما استاد دانشگاه تا کسی که شغل آزاد داره، کسی که یک بناست، یک من مثالی عرض کنم شاید بتونه به ما کمک کنه. رهبر معظم انقلاب یه تعبیری داشتن یک زمانی مسئله خواص در حکومت دینی کیان. برای اینکه قشنگ توضیح بدن اینکه خواص کیا هستن مثالی زدن. شما فهمیدن که یه باری بالاخره یک نفری به یک راننده کامیونی به این تعبیر، حالا دقیق قصه شدن نیست ولی مغز قصه این بود که بالاخره گفت آقا شما چرا اسم پیغمبر میاد مثلا یه دونه صلوات بفرستید، اسم رهبر انقلاب میاد سه تا صلوات و امثال اینا.
آقا حضرت امام رحمت
الله علیه، امام رضوان الله علیه. بعد این راننده کامیون تعبیر زیبایی داشت. او اولا صلوات که برای اهل بیت معصومینه، بعد هم اگر ما وقتی نام اینها میاد واکنشی نشون میدیم به این خاطر که اینها مکتب اهل بیت را احیا کردند. اینها کسانی بودند که برای دفاع از پرچم اهل بیت به میدان آمدند و باز اینها ما رو به یاد اهل بیت میندازند. آقا فهمیدم اینها میشن خواص جمهوری اسلامی، اینها میشن خواص حکومت دینی. به این مضمون عرضم اینجاست، این جهاد تبیینی که آقا فهمیدن قطعی و فوریه و همگانی هم هست، هر کسی در توان و تراز خودش با ادبیات خودش بومی سازی کنه این مسئله. قاعدتا ماهیت جهاد تبیین روشنگری فعالانه است، یعنی شما بیاید با منطق و استدلال دروغهای رسانه دشمن رو افشا بکنید، حقایق رو تبیین بکنید. به تبع تأکید رهبر انقلاب هم این بود که توی این فضا باید بشه روایت رو باز پس گرفت و ذهن جامعه رو در برابر این ویروس های فکری دشمن بیمه کرد. ما یک ابتلای جدی